صحبت های یک شهروند دستگیر شده آمریکایی را میشنوید.
من حق تجمع و اعتراض دارم. هیچ خشونتی مرتکب نشدم و به شما هم آسیبی نزدم. با این حال شما وحشی ها به من حمله کردید و من را بر زمین کوبیدید. من جز یک اعتراض آرام کار دیگری نکردم.
سخنان یک شهروند دیگر آمریکایی.
به روش های وحشیانه، خشونت آمیز و بدون طی مراحل قانونی افراد زیادی را دستگیر می کنند. این در تناقض با همه ادعاها درباره دموکراسی است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن سرکوب ها و رفتارهای غیر انسانی ماموران فدرال آمریکا با مهاجران و دستگیری های خشونت آمیز آنان به ویژه در بیمارستان ها، مدارس و اماکن مذهبی از دولت آمریکا خواسته است که به قوانین بین المللی احترام بگذارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
رئیس جمهور آمریکا انتخابات این کشور را مایه تمسخر جهانیان عنوان کرد. دونالد ترامپ گفت انتخابات آمریکا در سراسر جهان به عنوان انتخاباتی تقلبی، دستکاری شده و مضحک شناخته می شود و یا باید این وضعیت را اصلاح کنیم یا دیگر کشوری نخواهیم داشت. ترامپ با تاکید بر این که همه رای دهندگان آمریکایی باید کارت شناسایی معتبر ارائه دهند افزود همه باید برای ثبت نام مدرکی دال بر شهروندی آمریکا ارائه کنند و رای دهی پستی بجز موارد خاص ممنوع است. او از جمهوری خواهان خواست در راه دستیابی به این موارد مبارزه کنند.
تازه ترین گزارش درباره فقر در انگلیس نشان می‌دهد در حدود 14 سال گذشته هیچ پیشرفتی در کاهش فقر در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان دیده نشده است. به نوشته گاردین، دولت‌های مختلف انگلیس در این دوره مدام بودجه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی را کم کرده‌اند.
نشریه انگلیسی گاردین در مطلبی نوشت عملکرد 14 ساله دولت محافظه‌کار انگلیس موجب شد از هر 5 نفر یک نفر در انگلیس در فقر نسبی قرار گیرد، یعنی درآمدش کمتر از 60% درآمد متوسط بود. کشیش کارولین هویت:
شماری از مادران به ما مراجعه و اعلام می‌کنند شیر خشک یا هیچ غذایی برای نوزاد یا کودکشون ندارند. ما ناچاریم در این خیریه به اونها کمک کنیم.
یک مادر انگلیسی:
دیگه چیزی برای زندگی ندارم. سیل و غذای نوزادان گرونه و من چون بچه های دوقلو دارم نمیتونم از پس تأمین هزینه هاشون بر بیام.
برشته روزنامه انگلیسی سان: در برخی مدارس معلمان مجبور شدند شخصا برای تغذیه دانش آموزان گرسنه غذا تهیه کنند چون خانواده ها توان خرید غذای کافی ندارند. جیمز ویلسون، مدیر یک دبستان در انگلیس:
ما ملاحظه میکنیم که شمار دانش آموزانی که در فقر زندگی میکنند رو به افزایش است.
یک شهروند انگلیسی:
همه با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. حتی افراد شاغل با مشکلات مالی روبرو شدند. من خودم شاغلم اما نمیتونم از پس مشکلات مالی و هزینه های زندگی بر بیام. ما نباید برای تامین نیازهای اساسی وابسته به خیریه ها باشیم.
بر اساس گزارش مؤسسه خیریه جوزف راونتری، افزایش فقر موجب ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین هزینه های ضروری زندگی شده است.
گزارش های مرکز ملی آمار انگلیس نشون میده لندن دارای بیشترین شمار بی خانمان ها در این کشور و فقط 97143 کودک در این شهر بی خانمانند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کشتی فرنگی ایران با 3 طلا و 4 برنز قهرمان مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در کرواسی شد. در این دور از رقابت ها که طی 3 روز در زاگرب برگزار شد، محمد حسین بند پناهی در 55 کیلوگرم، عرفان جرکنی در 77 و علی اسکو در 97 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان موفق به کسب نشان طلا شدند. پویا دادمرز، میثم دلخانی، محمد رضا مختاری و محمد هادی سیدی در اوزان 55، 63، 82 و 97 کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شدند. در رده بندی تیمی هم تیم ایران با 125 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های ازبکستان با 120 و قزاقستان با 108 امتیاز دوم و سوم شدند. هفته 21 لیگ دسته اول فوتبال امروز با 5 بازی به پایان میرسد و در حساس‌ترین آنها تیم صدر جدولی نساجی با شهرداری نوشهر و مثل شهر بابک ردگ دومی با آریو اسلام شهر دیدار میکنند. در دیگر بازی‌های امروز نفت و گاز گچسارا میزبان صنعت نفت ردگ سومی است و بعثت کرمانشاه با مثل کرمان و نیروی زمینی با سایپا دیدار میکنند. در همین چارچوب دیروز هم داماش گیلان 2-1 90 ارومیه را شکست و اولین برد فصل خود را دشت کرد. پارس جنوبی جم با همین نتیجه از سد شناورسازی قشم گذشت و دیدار هوادار با پالش نفت بندرعباس و مس سونگون با فرد البرز به تساوی بدون گل انجامید. سید مجید حسینی مدافع ملی پوش و ایرانی تیم کایسری اسپور ترکیه به دلیل جراحی روی آشیل پا و دوری 6 ماه از فوتبال جام جهانی 2026 را از دست داد. جام جهانی فوتبال 21 خرداد سال آینده در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز می شود و تیم ایران با تیم های بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است. هفته 11 لیگ برتر هندبال امروز برگزار می شود و تیان مثل کرمان با سایپا، هبکوی عراق با نفت و گاز گچساران، فرازبام دهتش با سپاهان، نیروی زمینی سبزوار با سپاهان نوین و سنگاهن بافق با استقلال کازرون دیدار می کنند. در جدول مثل کرمان با 18 امتیاز در صدر است و استقلال کازرون با 15 و سایپا با 14 امتیاز ردای دوم و سوم را در اختیار دارند. و هفته سوم لیگ برتر تکواندو بانوان با معرفی نفرات برتر اوزان فرد ادامه یافت. در روز نخست رقابت‌ها که با حضور 13 تیم و 53 بازیکن آزاد در تهران آغاز شد، سوگند شیری در وزن منهای 46 کیلوگرم، روژان گودرزی در منهای 53، نصران ولیزاده در منهای 62 و الهام حقیقی در وزن منهای 73 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیدند. این مسابقات امروز با معرفی نفرات برتر اوزان زوج به پایان میرسد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
خبرهای نیمروزی رادیو ایران را میشنوید. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد بیش از 110 هزار متقاضی شرکت در آزمون دکترای نیمه متمرکز 1405 کارت شرکت در جلسه خود را دریافت کردند. متقاضیان چنانچه مغایرتی در مندرجات کارت مشاهده کنند می توانند پنج شنبه 23 بهمن به نمایندگان این سازمان مستقر در واحدهای رفع نقص کارت در 125 شهرستان مراجعه کنند. آزمون دکترای 405 صبح جمعه 24 بهمن برگزار می شود.
راه اندازی دبیرستان پلیس در تهران. معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور گفت این دبیرستان با رویکرد تلفیق آموزش‌های عمومی و مهارتی، زمینه‌ساز تربیت دانش آموزانی با روحیه منضبط، مسئولیت پذیر و آمادگی ورود به مسیرهای حرفه‌ای پلیسی خواهد بود. به گفته سردار منتظرالمهدی، دبیرستان پلیس شهید سپهبد محمد باقری از ابتدای مهر سال 1405 در تهران آغاز به کار خواهد کرد و سپس در برخی از استانهای کشور هم راه اندازی می شود. شرایط ثبت نام از طریق رسانه‌های معتبر متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
تعیین نرخ بلیت پروازها به زودی بر اساس نظام رتبه بندی شرکت‌های هواپیمایی شناور خواهد شد. بر این اساس رضایت مشتری و سطح کیفیت خدمات شرکت‌ها مبنای نرخ‌گذاری بلیت‌ها خواهد بود.
با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، هر شرکتی با هر قیمتی که بازار تعیین می‌کند بلیت می‌فروشد. حالا قرار است بر اساس آنچه که نظام رتبه‌بندی خوانده می‌شود، شرکت‌های هواپیمایی ستاره دار شوند. حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی:
رتبه‌بندی هم مراحل نهاییش رو داره طی می‌کنه. شیوه‌نامه‌هایی که مرتبط با این آیین‌نامه هست، پس از تصویب این آیین‌نامه باید بره توی شورای لایحه هواپیمایی طبق قانون و اونجا مصوب بشه.
آرمان بیات، کارشناس هوایی:
سه گروه تقسیم می شود که مشابه ستاره بندی در هتل ها هست و شرکت هایی که امتیاز تا 50 بگیرند جزء شرکت های 3 ستاره شناخته می شوند، میان 50 تا 70 شرکت های 4 ستاره و بالاتر از 70 امتیاز شرکت های 5 ستاره.
مسعود اسدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:
مؤسساتی که رتبه بندی شرکت های هواپیمایی رو تو دنیا انجام میدن، مؤسسات خصوصی هستند که این رابطه فعالیت میکنن، بر اساس نظرسنجی ها و ارزیابی هایی که از مسافرین صورت میگیره این رتبه بندی انجام میشه.
در نظام رتبه بندی شرکت های هواپیمایی شاخص های متعددی از جمله ایمنی، رضایتمندی مسافر، کیفیت و کمیت خدمات داخل پرواز و میزان حق انتخاب و دسترسی در خرید بلیت در نظر گرفته میشود. حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی:
به عنوان یک سازمانی که میخوام به یه شرکت هواپیمایی مجوز بدم چه تعداد پرواز در روز بخواد انجام بده، باید تو نظام رتبه بندیم بگم خب این تأخیراتش کم بوده، ناوگان سر حالی داره، عملیاتش قابل اعتمادتره و موضوعات مختلف، پس میتونه این پرواز بین‌المللی بیشتری بره، پرواز داخلی بیشتری بره و تعداد پروازش در روز چقدر خواهد بود.
بدین ترتیب قیمت بلیت متناسب با سطح کیفیت، کمیت خدمات و رتبه شرکت‌های هواپیمایی تعیین می‌شود و تنوع نرخی بر اساس ارزش خدمات ارائه شده شکل می‌گیرد. این سازوکار باعث می‌شود آزادسازی نرخ‌ها به رهاسازی بازار منجر نشود. آرمان بیات، کارشناس هوایی:
آزادسازی در شرایطی که عرضه و تقاضا برابر نیست، با ایجاد یک مکانیزم رتبه‌بندی و هدف‌گذاری در شاخص‌های کیفی و اتصال آنها به نرخ، اینجا عملاً مثلا وضعیتی خواهد شد که مسافر در شرایطی قیمت بالا پرداخت خواهد کرد که طبیعتاً کیفیت و کمیتش هم تضمین شده باشه.
با اجرای شدن نظام رتبه‌بندی، فضای کسب و کار به گونه‌ای تنظیم می‌شود که رضایتمندی مشتری محور اصلی باشد. لیلا استاکی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، همراهی مردم در مدیریت مصرف آب امسال افزایش یافته است، به طوری که تعداد مشترکان خوش مصرف 8% رشد داشته و از 30% به 38% رسیده. همچنین نصب بیش از 1,000,000 قطعه کاهنده مصرف آب در مناظر شهروندان تهرانی انجام شده. بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران:
ترویج موضوع استفاده از کاهنده ویژه در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان تهران هست. ما تا الان بیش از 1,000,000 قطعه کاهنده در منازل مشترکین نصب کردیم. امروز شما به 122 زنگ میزنید، دکمه 5 رو فشار میدهید، همکار من پشت خط از شما شماره اشتراکتون رو دریافت میکنه، همکاران بخش فنی در منزل شما حاضر میشن، شیرارتونشون پایش میکنن، تعدادش رو ثبت میکنن، رایگان در منزل شما کاهنده رو نصب میکنن و 12 قسطه از روی قبض شما بدون بهره کم میکنن.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت برای دو مجتمع در پایتخت قبض‌های میلیاردی و چند صد میلیونی صادر شده است. آقای علیرضا اعوانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود طبق مصوبه هیئت وزیران، مشترکان در پله اول به ازای هر متر مکعب مصرف گاز 167 تومان، پله دوم 503 تومان، پله سوم 2013 تومان و پله چهارم 16779 تومان باید پرداخت کنند.
دو تا قبض هست، یکیش در منطقه کامرانی است، یکیش هم در منطقه زعفرانی. آقای مهندس، 65 واحد تقریبا گازبهاش اومده 989 میلیون تا یک ماه،
یعنی به ازای هر واحد 15 میلیون تومان.
این مجتمع 67 واحدی هم که 501 میلیون پول گازش اومده،
بله اینم دقیقا تو پله سوم چهارم قرار گرفتن، چیزی حدود 7 میلیون تومان به ازای هر واحد
مصرف
کننده 7 میلیون تومان در ماه، این در طول یک دوره قرارداد کنترل.
اینا یعنی با چقدر مصرف میکنن؟
اینا نرمش خیلی کمتر از این است. البته اینا اکثرا واحدهای خیلی بزرگی هستن که به نسبت واحدهای کوچیک شاید مثلا 10 برابر یک واحد دارن در حقیقت از گاز استفاده میکنن.
الان یه چیزی که هولوش شما حاشیه‌اش هست اینه که خیلی رفتن گفتن که آقا این گاز ما چقدر زیاد اومده.
بله خب هر چقدر بیشتر مصرف کنن در پله‌های بالاتر قرار میگیره. پله سوم و چهارم کاملا متفاوت هست با پله اولی که تو حداقل قرار گرفته.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای نوار ساحلی دریای خزر آسمانی ابری همراه با بارش برف و باران پیش بینی کرده است. برخی مناطق کشور هم در این مدت وزش بادی نسبتاً شدید خواهند داشت. اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور در ساعات آینده ارتباط برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی، خانم گودرزی. سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. لطفاً بفرمایید گزارش خودتون را از شرایط جوی کشور.
سلام، یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که جناب میرزایی برای امشب در استانهایی مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرمانشاه، همدان، چهارمحال بختیاری، لرستان، ارتفاعات شمالی خوزستان، همینطور برای خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران و برف رو داریم. فردا سه شنبه دیگه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر بارش باران، وزش باد شدید و در ارتفاعات سواحل بارش برف داریم. فردا علاوه بر سواحل شمالی در برخی از مناطق شمال غرب، غرب و شمال شرق و همینطور دامنه‌های جنوبی البرز بارش باران و برف رو دارن. تقریبا این بارش ها تا روزهای پایانی هفته، یعنی میتونم بگم با شدت و ضعف ادامه داره. اما نکته بعدی اینه که برای امروز و فردا در شمال غرب، شمال شرق، جنوب شرق و دامنه های جنوبی البرز وزش بادهای شدید و در مناطق مستعد حتی خیزش گرد و خاک رو داریم و آبهای دریای خزر که برای فردا بخشای غربیش میتونم بگم موج و متلاطم خواهد شد. تهران هم دیگه در بعض ساعت برای ساعت بعد از ظهر رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داره.
متشکرم از توضیحاتتون خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:59 دقیقه است. روز بخیر. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو ایران. با بخش دوم از برنامه‌های امروز این شبکه تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود.
قهرمان ایران.
به نام خدا. خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگه از قهرمانان ورزشی کشور. بازیکنان مطرح فوتبال ایران در دوره‌های مختلف نقش مهمی در تیم ملی کشورمون داشتن. مسعود شجاعی از جمله ملی پوشان سابق فوتبال ایرانه که سال 1363 در شیراز متولد شد، اما اصالت خوزستانی داره. مسعود شجاعی به طور معمول در پست‌های هافبک میانی و هافبک راست بازی میکرد. او فوتبال رو به شکل جدی از تیم سرعت نفت آبادان شروع کرد و سپس به تیم سایپا پیوست. سال 1379 سالی مهم برای مسعود شجاعی بود. او در آن سال به تیم جوانان سایپا ملحق شد، در حالی که میتوانست در همان مقطع در تیم نوجوانان این باشگاه هم بازی کنه. مسعود شجاعی اولین بار در مسابقه برابر لاوس در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2006 در ترکیب تیم ملی ایران به میدان رفت و سپس با حضور در جام جهانی 2006 به چهره مطرح در تیم کشورمون تبدیل شد. شجاعی خیلی زود مسیر فوتبال خودش رو در خارج از کشور دنبال کرد و سالهای متمادی بازی در باشگاه‌های شارجه، اوساسونا، لاس پالماس، اشهانیه، الغرافه، پانیونیوس و آیکه آتن رو پشت سر گذاشت.
السليه وهنا محاوله في المرمى في المرمى هدف اول لمصلحه نادي الشحانيه هدف اول اذا لمصلحه نادي الشحانيه تسديده غلط الحارس شهاب صلاح الدين ومسعود شجاعي الشجاع الاول في هذه المباراه يتمكن الان.
مسعود شجاعی طی سالهای 1383 تا 1397 در 87 بازی و تیم ملی ایران به میدان رفت.
کورنر برای ایران بلند به روی دروازه، یه فرصت برای شجاعی و توی دروازه، گل برای ایران، گل به نام ایران و برای مسعود شجاعی. ایران 2-0 و باز هم روی ارسال کورنر دیگه از آن دو تیموریان و ورزشگاهی که یک صدا به جوش و خروش در میاد. آفرین به ایران، آفرین به آن دو، آفرین به مسعود شجاعی.
او بلافاصله بعد از خداحافظی از فوتبال به مربیگری روی آورد و در اولین تجربه مربیگریش هدایت موقت تراکتور تبریز رو بر عهده گرفت. شجاعی سابقه سرمربیگری تیم‌های هوادار مثل رفسنجان و سرعت نفت آبادان رو هم داره.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی
اینجا منزل شهید طلبه بسیجی میلاد میداوودی است. متولد 11 روز از خرداد ماه سال 1385 در دسفول، پدر شهید میلاد میداوودی.
یک جوان خوش اخلاق، خوش برخورد.
مادر شهید میلاد میداوودی.
4 سال 5 سال دیگه همراه پدرش داداشاش میرفت مسجد.
خواهر شهید میلاد میداوودی.
پسر بسیار مهربان بود.
برادر شهید میلاد میداوودی.
اینقدر آقا متین، خوش برخورد.
دیپلم ریاضی، دانش آموزی نخبه و موفق. پدر شهید میلاد میداوودی.
بسیار با استعداد بود.
برادر شهید میلاد میداوودی.
بهش هم میگفتم تو ماشاءالله از ما خیلی جلوتری.
جوانی طلبه که در سطح سه حوزه تحصیل میکرد. مادر شهید میلاد میداوودی.
دوست ندارم برم دانشگاه، میخوام برم حوزه علمیه.
وقتی نام میلاد میداوودی برده می شود، سخن از انتخابی آگاهانه است. انتخاب مسئولیت در روزهایی که امنیت آسان به دست نمی آمد. میلاد میداوودی در میانه التهاب و بیقراری شهر جایی ایستاد که خطر نزدیک بود و عقب نشینی ساده تر از ماندن. اما او ماند برای آنکه ترس جای آرامش مردم را نگیرد.
پسر من که نه مبارز بوده، نه تفنگ جنگجو بوده، نه به قول معروف روبروی اونا ایستاده بوده. اومدن مثلا زدن دل ما را سوزوندن.
همان 18 دی ماه وقتی خرابکاران قصد آتش زدن مسجد شیخ علی شوشتر را داشتند، میلاد به اتفاق شهید امید افراسیابی سپر بلای مردم شد. مادر شهید میلاد میداوودی.
ما اصلا خبر نداشتم شوشتر شلوغه. ما رفته بودم گتوان.
بله.
بعد که اون من صبح به من گفتن.
او از آن انسانهایی بود که وظیفه را به صدا در نمی آورند، اما عملشان بلندترین پیام است. بی ادعا، بی حاشیه و درست در نقطه ای که جامعه به حضورش نیاز داشته.
دیشب تیراندازی شده، میلاد با یکی دیگه از دوستاشون شهید شدن.
خواهر شهید میلاد میداوودی.
اومدم خونه گشتم، تو حال نبود، رفتم تو اتاقا نبود. گفتم پس شاید زخمش بدتر بود و بردن بیمارستان. و به بابام گفتم میلاد کجاست؟ گفت میلاد شهید شد.
تو شهری که برادر شد به خورشید، با ضرب چکمه ها بارون میاد، زمین آغوشش ها پر کرده گریه، که این گریه فقط با خون میاد. صدای رژه سرباز بود، صدای خاطرات تلخ یک جنگ، دوباره قصه توپ و تفنگ بود که از دشمن چشیدیم ما به نیرنگ.
کار دشمن دشمنی است و همیشه و همه جا قصد ضربه زدن به ایران را دارد.
حالا میگن با مردم نیستیم، با مردم کار نداریم، ولی تمام بدبختی هاشون برا مردمه.
میخوان که کشور ما نابود کنن، با ایران مخالفن.
این همه خون ریخته شد، باید تقاصش رو پس بدن افرادی که این کار کرده.
ما دنبال عزت و سربلندی مملکت ما هستیم.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران. من زاده ایران، جز مهر نمیدانم.
ایران را بشنویم.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
او اولین رمان‌های تاریخی در ایران را نوشت، رمان‌هایی که از نظر زمان اتفاقات تاریخی، نام اشخاص و مکان‌ها و نیز صحت رخدادها قابل قبول و قابل استناد می‌باشند. وی را از پیشگامان داستان نویسی مدرن در ایران می‌دانند.
موسی نصری همدانی در سال 1260 در شهر کبودراهنگ استان همدان به دنیا آمد. او تحصیلات مقدماتی را نزد پدرش که از عالمان دینی بود آموخت. سپس در جوانی به همدان آمد و ضمن اشتغال به کار معلمی به تحصیل علوم ریاضی، فلسفه و عرفان پرداخت و در برخی از آنها به مدارج عالی رسید. شیخ موسی نصری سالهای فراوانی در دبیرستانهای تهران و همدان به تدریس مشغول شد و در تأسیس برخی مدارس در همدان نقشی اساسی بر عهده گرفت. ریاست بر آموزش و پرورش استانهای کرمانشاه، کردستان و همدان در مقاطع مختلف زمانی از جمله فعالیت‌های مدیریتی شیخ موسی نصری به حساب می‌آید. او نویسنده مجرب با نصری ساده و جذاب بود که مدیریت روزنامه اتحاد را هم برای مدتی بر عهده داشت. بسیاری از نوشته‌های سیاسی اجتماعی او در این روزنامه به چاپ رسیده است. از استاد نصری آثار علمی و ادبی ارزنده‌ای به یادگار باقی مانده که بسیاری از آنها به چاپ رسیده است. او در سال 1332 و در سن 72 سالگی چشم از جهان فرو بست.
یکی از آثار مهم بر جای مانده از استاد موسی نصری همدانی شرح مثنوی معنوی است که یکی از نخستین شعرهای موجود بر مثنوی مولوی به زبان فارسی می باشد. کتاب عشق و سلطنت که در سه بخش تألیف شده است یکی دیگر از آثار اوست که از اولین رمان‌های تاریخی ایران به حساب می آید.
کشف فرمول حل معادلات درجه سه و برخی اشکال هندسی و ساخت ساعت آفتابی شاخص را به استاد موسی نصری نسبت دادند.
موسی نصری همدانی را میتوان یکی از پیشگامان معارف ادبی کشور و استان همدان دانست که از ابتدای تأسیس انجمن ادبی همدان عضو آن بوده و مدتی نیز ریاست انجمن را بر عهده داشته است.
نگین
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا نشنیدم، فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
B
22 بهمن روز وحدت و اقتدار یک ملت است. ملتی که با ایمان و اراده راه استقلال را انتخاب کرد. با حضور پرشور در راه پیمایی 22 بهمن بار دیگر اقتدار ایران را به جهان نشان خواهیم داد.
همچنان از رادیو ایران همراهتون هستیم و حالا گلبانگ تقدیم به شما.